از سال 52 58 آره دیگه 6 سال میشه.
6 سال.
البته تو قبلش هم سابقه رهبری داشتم، یعنی با ارکسترهای دیگر در فرهنگ و هنر و رهبر ارکستر هنرستان بودم. منتها ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران رسما از سال 1352 تا 58 مسئولیتش با من بود.
خب این دوران یکی از درخشان ترین دوران موسیقی رادیو بود.
خیلی بله.
واقعا بزرگان شعر و نمیدونم ترانه و آهنگساز و
بله.
نوازنده و اینا، ما بزرگان که الان اسم میبریم همون تو اونجا جمع بودن.
بله.
میشه راجع به اونجا و خاطراتتون در اون 7 سال بگید که کیا بودن چه
اتفاقی افتاد؟ عرض شود که رادیو خیلی نقش مهمی در هنر و موسیقی داشت، یعنی میتونم بگم بهترین ها در رادیو جمع بودند. من از سال 1344 در واقع در رادیو کار کردم. خب ابتدا به صورت نوازنده بودم، یعنی به شکل نوازنده کار میکردم. به تدریج یه خورده که گذشت دیگه همکاری در آهنگسازی و تنظیم آهنگ ها داشتم و رهبری قطعاتی که خودم تنظیم میکردم و مینوشتم بر عهده‌ام بود. و خب شکل و شمایل رادیو اون زمان یک چیز دیگری. من یادمه که وقتی در حیات رادیو که در همون میدان ارک بود برای تنفس می آمدیم بیرون، یا مثلا فرصتی می شد که منتظر چیزی بودیم می آمدیم به حیات و با دوستان اینا صحبت می کردیم، چهرهای خیلی سرشناس و مهمی رو در حیات رادیو می دیدیم که دو سه نفری با هم دیگه هستن، مشغول گفتگوند و مشغول این که با هم صحبتی خاطره ای چیزی دارن نقل میکنن. چهره های مثل دکتر محسن هشرودی مثلا، دکتر ضیاءالدین سجادی، صبحی مهتدی، نمیدونم روح الله خالقی، جواد معروفی، رهی معیری، توجه میکنید همشون، بنان مثلا و خوانندگان بسیار دیگر، هنرمند تکنوازان بسیار دیگر، همشون مثل آقای تجویدی، مثل آقای حبیب الله بدیعی، همه اینا به هر حال اونجا دور هم کار میکردیم و خیلی محیط کاری خوبی بود. واقعا انصافا باید گفت که یکی از درخشان ترین دوران موسیقی ما از سال 1335-6 شروع میشه تا ادامه پیدا بکنه، تا زمانی که به هر حال دیگه مردم یه مقدار هنرمندان دلسرد شدن. این دلسردی خیلی روی هنر اثر بدی داره، متوقف میکنه کار رو. حتی اون 4-5 سال آخر هم خیلی از هنرمندان ما دیگه کار نکردن.
4-5 سال آخره قبل از انقلاب؟
قبل از انقلاب، بله بله. یعنی اونجور که باید دیگه اون شور و شوق رو نداشتن. علتش فراوون بود. یکی این که وقتی تلویزیون آمد در واقع به رادیو کمتر رسیدن، یکیش این بود. دیگر این که خب به هر حال بعضی از تبعیض‌ها، توجه‌ها به سوی بعضی‌های دیگر، به سوی جوان‌ها، که خب البته این خوبه که جوان‌ها رو حمایت بکنیم، موجبات دلسردی پیشکسوتان رو فراهم آورد. یعنی اونها دلسرد شدند، رنجیدند و کار نکردند. مثلا من میتونم بگم که از سال 53 به بعد، 52-53 به بعد، بعضی از هنرمندان ما دیگه چیزی نساختند، کار نکردند. مثلا ما از اون دوره چیزی که به درد بخور باشه، مثلا که کار جدی باشه، از مرتضی حنانه مثلا نداریم که بگیم در اون دوره این رو ساخت، یا مثلا پرویز یاحقی که تصانیف زیبایی روزگاری می ساخت، من به یاد ندارم در این دوره هم چیزی ساخته باشه. ولی خب بعضی از دوستان دیگر به هر حال کار میکردن، جوانها هم علاقمند شده بودند و خوب کار میکردن و پیشرفت هم خوب میکردن، ولی خب به نظر من بهتر بود که در کنار پیشکسوتان همچنان قرار میگرفتن و در کنار اونها به فعالیتهای خودشون ادامه میدادن و به هر حال یه مقدار رنجشی فراهم شد. ببینید، اولین همکاری من با ارکستر گلها بود که رهبرش آقای روح الله خالقی بود و آقای جواد معروفی هم رهبر ارکستر بودن، یعنی با همدیگه کار میکردن. روزی که آقای خالقی کار میکرد، آقای معروفی یا کاری نداشت یا پیانو میزد مینواختن، و روزی که آقای خالقی نبودن رهبری ارکستر فقط با آقای جواد معروفی بود، و بعد از فوت آقای خالقی هم رهبری ارکستر با آقای معروفی بود. و تا اینکه ارکسترهای رادیو در هم ادغام شدند، چند تا ارکستر داشتیم، یک ارکستر گلها بود، یک ارکستر باربد بود، یک ارکستر نکیسا بود. مثلا من خودم هم نوازنده ارکستر گلها بودم، هم نوازنده ارکستر باربد بودم. در هر دوی این ارکسترها هم چیز داشتم، به اصطلاح کار غیر از نوازندگی و کار تنظیم و اینها هم انجام میدادم. و بعد عرض شد که گفتم که بیایم همه ارکسترها رو یکی بکنیم، یه ارکستر بزرگ تشکیل بدیم، برای اینکه خب نوازندگان معمولا مشترکن و چه کاریست که یه نوازنده اینجا با اسم ارکستر باربد کار بکنه، اونجا با ارکستر گلها کار بکنه. بیایم به جای اینکه اینا دو روز در هفته اینجا حقوق میگیرن، دو روز اینجا حقوق میگیرن، دو روز هم ارکستر دیگه مثلا حقوق میگیرن، پنج روز در هفته کار بکنن و یک ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون ملی ایران داشته باشیم. در این زمان رهبری این ارکستر با آقای فریدون ناصری داده شد، ولی خب من هم کار میکردم، یعنی اگه من هم باز کار مینوشتم باز خودم رهبری میکردم. و آقای حنانه هم بعد از چند ماه که آقای ناصری بودند به جای آقای ناصری آمدند و باز هم به هر حال من کار میکردم و هم نوازنده بودم، هم رهبر ارکستر بودم، هم آهنگساز بودم، هم تنظیم کننده بودم. و تا اینکه به هر حال وضعیتی پیش آمد که دیگه بیشتر بار رهبری ارکستر بر دوش من بود و حقیقتش دیگه کار یک جوری شد که من دوست نداشتم کس دیگری مداخله بکنه در کار، برای اینکه مشکل به وجود می آورد. و به هر حال اونها ترجیح دادند که من رهبر ارکستر باشم. البته زمانی بود که آقای تورج فرازمند داشت می آمد به رادیو و فرازمند برای اینکه کار رو کاملا محکم بکنه از هشت موسیقیدان مطرح اون زمان، مثلا مثل خود آقای حنانه، ناصری، حبیب‌الله بدیعی، تجویدی، نمیدونم بنان و دو سه نفر دیگر، میگن که مثلا شما سه نفر رو به عنوان رهبر ارکستر بزرگ معرفی بکنید که کیا باشن. که یک روز منو تورج فرازمند خواست و دید بهم تبریک گفت. گفتم آقا چیه، چه خبر شده؟ گفت هیچی، از هشت نفر نظر خواستیم، اسم شما تو هشت نفر هم هست، همشون شما رو از اون سه نفری که قرار بوده معرفی بکنن یکی از اونها شما بودید و با حد اکثر امتیاز به عنوان رهبر ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون ملی ایران انتخاب شدید. البته خبر این رو من قبلا هم عرض کردم، مثلا از آقای بنان یهو میشنیدم که میگفت که من به شما رأی دادم ها، و دوستان دیگر هم همینجور میرسیدم به من. مثلا خودم فکر نمی کردم اینجور خواهد شد، ولی به هر حال خب میشنیدم که یه چنین وضعیتی اونجا هست و مسئولیت این ارکستر رو من دیگه از اون زمان پذیرفتم تا خرداد 58 که دیدم واقعا نمیشه کار کرد، یعنی شرایط فراهم شده بود که نمیتونستیم اونطور که باید و شاید به موسیقی برسیم.
وقت ارکستر مهرنوازان چه ارکستری بود؟
ارکستر مهنوازان بعد از این که من از ارکستر موسیقی ملی ایران کنارگیری کردم در سال 88
جدیده.
بله بله، یک ارکستر دیگری تشکیل دادیم برای اینکه کارمون رو بتونیم ادامه بدیم به نام ارکستر مهنوازان. و تقریبا خب بیشتر نوازندگان ارکستر موسیقی ملی ایران هم در این ارکستر بودند. و خب تا اینکه دوباره سال 94 باز با آمدن آقای جنتی و آقای مرادخانی دیگه مجددن خواستند که من باز ارکستر موسیقی ملی رو تشکیل بدم و تشکیل دادم. و خب برنامه هایی هم داشتیم، برنامه هایی هم به صورت اجراهایی در داخل و در شانگهای چین به عنوان اختتامیه جشنواره شانگهای هم شرکت کردیم و ارکستر خوبی شد. مزالک خب مشکلاتی پدید آمد که دیگه من حاضر به همکاری نشدم، حقیقتش دیگه بازم کناره گیری کردم.
وقت بفرمایید. خب بعد از سال 58 دیگه در واقع از سمت‌های دولتی کنار رفتین و فعالیت خصوصی آهنگسازی شروع کردین؟
والا یه مدت اصلا خیلی چیز بودم.
بعد از انقلاب
یعنی اصلا دست و دلم به کار نمی‌رفت تا اینکه آقای نجفی آمد سراغم برای ساختن موسیقی سربداران. و خب ابتدا راحت قبول نمی‌کردم برای اینکه خب یه خورده از چند نظر گله‌مند بودم، چون کار دانشگاهی میکردم تعطیل شده بود، دانشگاه دیگه نبود، در کلاسی نبود که برم درس بدم، سر ارکستر بودم که با ارکستر کار میکردم، دیگه ارکستری وجود نداشت که برم باش کار بکنم، خونه نشین شده بودم و آدمی بودم که عادت به خانه نشینی هم نداشتم حقیقتش. و در این زمان بود که به هر حال آقای نجفی خواستن که موسیقی سربداران رو بسازم. و حقیقتا هم خب وقتی من گفتم که همه چیز باید برام مهیا باشه، مهیا کردند، به هر حال با پشتیبانی شماها و دوستان دیگری که بودید و میخواستید این کار انجام بگیره، این کار خوب پیش رفت. یعنی یکی از موفقیت‌های خوب من در زندگی به حساب میاد. علتش هم خیلی روشنه. ببینید، من در رادیو فرم کارمون خیلی محدود بود، محدود به ساختن قطعاتی بود که حتما خواننده‌ای بیشتر داشته باشه. البته بدون خواننده هم داریم قطعاتی در اون زمان هم اجرا کردیم، ولی خب دلم میخواست که از یک ارکستر بزرگتر بتونم استفاده بکنم، چون دانش این کار رو داشتم، درسش رو خونده بودم و درس میدادم. یعنی یکی از دروسی که من سالیان سال درس دادم هارمونی بوده، درس هارمونی بوده، کنترپوان بوده، ارکستراسیون بوده، فرم موسیقی بوده. توجه میکنه؟ خب اینها همه اینایی که در قالب یه تصنیف که نمی گنجه که، این معتقد بودم که یه چیزی باید باشه فراتر و وسیع‌تر از این فرم محدود باشه. چرا شما وقتی یه تصنیف میخوای بسازی میگی صدای خواننده انقدر، محدوده زمانیم 4 دقیقه از 5 دقیقه است و در این مدت به اصطلاح این کار باید تموم بشه؟ یعنی اون بست و پرورش لازم که باید صورت بگیره صورت نمیگیره. ولی خب موسیقی سربداران این فرصت رو به من داد که به خاطر گستردگی فضایی که از هر نظر داشت و چهره‌های متنوعی که با همدیگه در تضاد بودن و تم‌های مختلفی رو می‌طلبید، بست و پرورش‌های گوناگونی رو می‌طلبید. ببینید، یه وقت هست که زیبایی در اینه که آدم بگه که همه چی اینجا دلنشینه، ولی در سینما اینجور نیست. در سینما معیارهای اینه که اون صدای دلخراش رو اینجا چگونه باید به وجود بیاری، چی کار باید بکنی که تا اون تأثیری رو که باید روی بیننده بگذاره موسیقی هم بگذاره. موسیقی نمیتونه از لطف و محبت و زیبایی حرف بزنه، باید از خشونت حرف بزنه. من در موقعی که مثلا فرض بفرمید که مشغول ساخت یک تصنیف بودم به این مسائل که فکر نمی کردم، که ولی در سربداران به این فکر افتادم که خب موسیقی دلشوره چگونه است، چگونه موسیقی دلشوره ایجاد میکنه، چگونه موسیقی میتونه حالت تعلیق داشته باشه. هیچ وقت در تصنیف ما این کار رو نمی کنیم، ولی در فیلم حالا میگه صبر کن، حالا عجله نکن، حالا این داستان ادامه داره، من نمیتونم موسیقی رو بلافاصله به انتها برسونم که و اون حالت انتظار رو از بین ببرم. همون کاری که در تصنیف انجام میدادم الان باید به تناسب دیده های خودم شنیده هایم رو ارائه بدم. خب این یک چیزی بر من در واقع یه جورای تحمیل میشه دیگه، یعنی میگه که تو باید اینو یه جور دیگه بسازی، اون جور که تا حالا میساختی نباید بسازی. بنابراین نوع سازبندی سربداران با نوع سازبندی که من در ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران داشتم متفاوته. یه کار کاملا سمفونیک است، یه کاریست که به هر حال مورد توجه هم قرار گرفته در خارج از ایران، دربارش هم صحبت کردن و مورد استقبال فراوان قرار گرفته. خب یه کاری بود که برای من امتحان بود و از این امتحان من خوشحالم که باز موفق بیرون آمدم. یه درسی بود برای من که تونستم مجدداً راه دیگری رو برای خودم باز بکنم که در اون زمینه بتونم کار بکنم. مسلماً وقتی مشغول ساخت موسیقی ابن سینا شدم دیگه به سربداران فکر نمی کردم، بلکه بیشتر به شخصیت ابوعلی سینا متمرکز می شدم و خب حالا چگونه باید کار کنم، یه جوری کار بکنم که خب موسیقی جنبه حکیمانه داشته باشه، جنبه عرفانی داشته باشه، موسیقی باشه که بالاخره با یه تفکری آمیخته باشه. چی کار باید بکنم تا به این تفکر برسم؟ میدونید مثلا اولین چیزی که به نظرم خیلی کار کردم، خیلی جمع‌آوری کردم، موسیقی خراسان بزرگ رو جمع‌آوری کردم، حدود 14 تا کاست شد که ببینم که خب بالاخره بوعلی سینا متعلقه به خراسان بزرگه و در چه فضای زندگی میکرده. من اعتقاد دارم که موسیقی ما در دست نوازندگانی که نوازندگان حرفه‌ای هستن بهتر شکل گرفته، بهتر حفظ شده. اونایی که فقط به سنت‌ها وابسته بودن خوب حفظ کردن، این سنت‌ها رو خوب نگه داشتن و طبیعتاً اون حس و حالی که به موسیقی هر منطقه‌ای بخوره با این سازهای محلی بیشتر میشه نزدیک بشیم. و در این
موسیقی پیرمرد 80 ساله دو دفعه رفتیم
همین یعنی این خیلی برام جالب بود که مثلا از اون طرف فکر میکردم که بوعلی سینا چی داره میگه. خب بیشتر این شعر تو ذهنم بود که دل گرچه در این بادیه بسیار شتاب، یک موی ندانست ولی موی شکاف، اندر دل من هزار خورشید بتاب، آخر به کمال ذره‌ای راه نیافت. این پیرمرده تا شروع میکنه مثل که میگه آخر به کمال ذره‌ای راه نباب، هی بابا چنان با خراش، چنان با سوز این رو ادا میکنه که مثل که حرف آخر رباعی بوعلی رو این ابتدا از اول میگه، هی بابا هیچی نفهمیدیم. توجهم خیلی و جالب بود. باور بفرمایید از این صدا من تمی در آوردم که به قدری با تم بوعلی سینا این دوتا با هم مچ شدن و یکی شدن که هرگز همدیگر رو رها نمی کردم. توجه میکنید اینا خب درس هایی بود که میگرفتم، از سینما یاد میگرفتم. همین که پای میز مویلا مینشستم و کار میکردم و بلد بودم که این ریل رو، این حلقه فیلم رو چگونه کار بذارم و مشغول بشم، این شدت منو سر شوق میآورد که امروز میخوام این کار رو انجام بدم. یعنی مثل این که دارم دوره‌ای میبینم. توجه میکنید من اصولاً همیشه خواستم که یاد بگیرم و چیزهایی هم که دوست دارم یاد بگیرم همیشه شاگرد خوبی بودم ها، مگر درسی که هرگز دوست نداشتم. من شیمی هیچ وقت دوست نداشتم، یک دکتری هست به نام دکتر منوچهر خلیل نژاد، با من خب هم کلاس بود. این اون زمان که ما با هم همشاگردی بودیم کشت خودشو به من یاد بده که شیمی چی هست. گفتم من یاد نمیگیرم آقا جون، اینی که تو میگی من آهن رو یه جور دیگه میبینم، نمیدونم آب رو یه جور دیگه میبینم، نمیدونم هاشت و زو و پلا اینا من نمیفهمم، هاشت چیه، دو چیه، پلان چیه. میگفت بابا جون آخه یه خورده وسط. گفتم نمیگم، من الان میرم ساز خودم رو میزنم. یاد نمیگرفتم. به هر حال چیزی که دوست داشته باشم عجیب دنبالش میرم و این منصرف شد. به هر حال خیلی دوست خوبیه، هنوزم با من در آمریکاست، به هر حال هر از چندی تماس میگیره صحبت میکنیم. میخوام بگم که وقتی چیزی که دوست دارم یاد بگیرم با عشق اونو یاد میگیرم. به زور هیچ وقت دوست ندارم یاد بگیرم، به زور حتما بگم که باید این کار یاد بگیری، حتما که بیاد دنبالش یاد نمیگیرم، ولی با میل خودم وقتی میرم یاد بگیرم خوب یاد میگیرم. سینما یه چنین حالتی واقعا در من به وجود آورد و مشغول شدم. و میتونم بگم که اگر تقسیم بکنیم دوران کار من رو، زمانی که دیگه وارد این حیطه شدم، وارد این فضا شدم، خب تغییر اساسی در کارم پدید اومد.
خب اون وقت بفرمایید که دیگه حالا در این دورانی که حالا توی رادیو بودین و یا توی حالا وارد بعد از انقلاب وارد سریال های مثل سربداران و ابن سینا و بعد اون تیتراژ امام علی و بعد از کار میکردین، از جذابتر خاطرات این دورانتون چیه؟
خیلی خاطره دارم، از هر کدومش خیلی خاطره دارم. خب قطعاتی می ساختیم، می دونید خاطرات تلخ و شیرین توامه، هیچ چیز نیست، یعنی لزوماً نباید حتما دنبال خاطرات شیرین بگردیم. مثلا یادم میاد که برای یه صحنه موسیقی خیلی خوبی ساخته بودم، بچه هم خیلی کمک کرده بودم، در سر و داران خیلی موسیقی گیرایی بود و نوازندگانم خب معمولاً با من همیشه خوبند و با شور و شوق خیلی خوب این قطعه رو زده بودند و الان هر کدومشون صاحب نامن، همون نوازندگان مثل محمد رضا لطفی، مثل حسین علیزاده که آمدند و در استودیو این قطعه رو ضبط کردیم، قطعه خوبی شد. بعد آقای نجفی میگفت که این رو برای قصر، برای دربار ارغونشاه ساختم و برای اونجا میخوام و اونجا به هر حال قرار برقصم. گفتم آها نمیذارن برقصم. این پیهوده خواهد شد، به درد نمیخوره، آخه این همه زحمت کشیدیم کار کردیم. گفت نه دیگه، این در دربار که میشه این کارا رو کرد و فلا اینا. گفتم آقای نجفی نمیذارن. فیلمش هم گرفته، خود من هم حضور داشتم در همون استودیو گلستان، فیلم برداری شد و فیلم هم گرفته شد. و هر حال دیگه شور و حالی بود و موسیقی هم خیلی میخورد به صحنه و شور و حالی به پا کرده بود، تا اینکه خب معلوم بود دیگه. جالبه که از دوستانی که بودند آقای نجفی برام تعریف کرد. گفتم که خب آخه اینا چی میگن؟ گفت الان من میرم میپرسم. بعد رفته بود پرسیده بود، بعد گفته بود که خب حالا شما فیلمتون رو بگیرید ولی خب قیچی ما هم تیزه. خلاصه این تیکار رو در آوردن، این موسیقی ضایع شد، از بین رفت. حالا بعدن جالبه چنین موسیقی که من برای سربداران ساخته بودم آرم برنامه اقتصادی تلویزیون شد. اصلا چه ربطی داشت؟ اصلا مدت ها مثلا یه برنامه در تلویزیون بود، این آرمش بود، هی من میخندیدم که گفتم بابا این برای این کار ساخته نشده که این داره پخش میشه. به هر حال خب دلم میخواست که یک جوری فیلم برداری میشد که ازش استفاده میشد و در جای خودش قرار میگرفت. خب از این جور خاطرات فراوون در کارها پیش میاد دیگه.
از میون هنرمندان که سراغ داره یا حتی ممکنه غیر هنرمند، چه کسی خیلی رو شما تأثیر گذاشته، شما ازش تأثیر گرفته؟
خب خیلی ها رو مسیر گذاشتن، مثلا تأثیر سبا رو نمیتونم نادیده بگیرم. سبا هم آثاری که ساخته، قطعاتی که ساخته، و خب من سالیان سال این قطعات رو علاوه بر این که خودم زدم به شاگردانم هم درس دادم، خب طبیعتا نمیتونستم تأثیر نگیرم، تأثیر خودم رو گرفته بودم. خب کسان دیگری هم تأثیر گذار بودن، مثلا یه استاد خیلی خوبی که داشتم آقای ملک اصلانیان بود، نوازنده پیانو و استاد هارمونی و تجزیه و تحلیل موسیقی غرب من بود که در هنرکده خوب کار میکرد با ما. طبیعتا با او به دنیای دیگری باز راه پیدا کردم و تاثیرگذار بود. در مورد چیزهای عرض شود که مسائلی که در سر کلاس اتفاق میفته، ببینید من یه نظری دارم، آدم انتخاب میکنه، میگه نمیدونم پای تخت خوبه که مثل فلان کس باشم، نمیدونم پای سکوی رهبری خوبه که مثل او فلانی باشم، یا ببینید جمع میبنده میشه 10-15 آدم میشه که برای هر کدومشون یه جایی آدم در نظر میگیره. خالقی برای من یه چنین چهره ای بود. یادم میاد که یک روز در دانشگاه تهران یک کنگره موسیقی موزیکولوژی بود، خیلی هم مهم بود، کنگره بسیار مهمی بود، موسیقیدان های خیلی بزرگ دنیا هم آمده بودند.
چه سالی؟
سال 39-40 این طورا بود، دقیق الان یادم، شاید هم 41-42. یادم میاد که در این میز گرد که نمیتونه بگیم، میز مفصلی بود که دورش مدعوین نشسته بودن، آقای النقی وزیری، کلل وزیری و خالقی هم بودن، ضمناً استادان من مثل ملک اصلانیان، دکتر برکشلی، و برگزار کننده هم دکتر زابن هاکوپیان بود و دکتر خاچیک و اینها. خیلی مفصل بود، چهره های خیلی نامدار موسیقی هم درش مثل یهودی منوی نینام شرکت کرده بودن. اونجا یه نظریاتی مطرح میشد، بعد رأی میگرفتن که با این نظر کیا موافقن کیا مخالفن. و میدونید که آقای خالقی از شاگردان خیلی خلف علی نقی وزیری است و حتی جلد دوم سرگذشت موسیقی هم خالقی در واقع اختصاص به کلنل وزیری داده. ولی اونجا آقای خالقی رو دیدم که از استاد خودش تبعیت نمیکنه. در یه موردی نظر میخواستن، وزیری دستشو بلند میکرد، یه اشاره میکرد تو هم دستتو بلند کن، ولی خالقی سرش انداخت پایین، هر کاری وزیری کرد این دستشو بلند نکرد. و از این که دیدم خالقی به اهمیت نداد به این موضوع، خیلی خوشم آمد. اصولا نوع رفتار خالقی خیلی خوب بود. یه روز سر ارکستر، دیگه این زمان نوازنده بودم سر ارکستر، یک چیزی نوشته بود و ارکستر خورده گیر میکرد و نوازنده های خورده گیر میکردن. یکی از نوازندگان ویولون برگشت گفت آقا اینا همین جوری که نوشتید بزنیم. خیلی برای من عجیب بود این سوال، یعنی چی؟ این چرا این سوالو میکنه؟ مگه خالقی بلد نیست آن چرا که بنویسه بنویسه؟ خب هر جوری که نوشته باید بزنی دیگه. معمولا هم ارکستر رو با یه مداد یا با یه خودکاری که تو دستش بود رهبری میکرد. همین جور که مداد دستش بود گفت اگر یه جور دیگه میشه نوشت بنویسید اون جور بزنیم. پرخاش نکرد بهش. یعنی میتونم بگم یکی از بزرگترین درس‌های رهبری رو گرفتم که در این جور مواقع نباید پرخاش کرد. یعنی میشه که این جوری هم اونم گفت آقا ببخشید من منظوری نداشتم، اسای ادب نشه، فلان نشه، ببخشید تو رو خدا. موضوع تموم شد. حالا کسان دیگری رو هم دیدم که پرخاش کرده بر نوازنده، نوازنده هم برگشته یه چیز دیگه گفته، جنجالی در سر ارکستر به وجود آمده که ارکستری ها تعطیل شده. توجه میکنید؟ خب بنابراین خالقی از این نظر برای من یه الگو بود، منشش، رفتارش. دکتر برکشلی پای تختی که بود برای من این آدم، آدم متینی بود، آدم الگویی بود. یادم میاد که یک روز معمولا هم بیشتر منو پای تخته می برد برای حل مسائلی که مربوط به آکوستیک می شد و اینها، با هم کار می کردیم. باور بفرمید تو دود 2-3 ساعت من پای تخته بودم و دوتایی با هم فرمول های ریاضی مربوط به صدا و آکوستیک و اینا رو می نوشتیم و امتحان می کردیم. دیگه هر دومون خسته شدیم، به یه جایی رسیدیم که اون میگفت نمیدونم فلان با فلان چی میشه، نه مغز کار من کار میکرد نه خود. گفتم آقا دیگه خسته شدیم دیگه، دست از کار بکشیم. یعنی با چنین جدیتی کار میکرد پای تخته که میامد، و او هم به هر حال یادش بخیر و بسیار من رو با ارتباط داد با دنیای قدیم موسیقی ما، با موسیقیدانان قدیم ما. یعنی آشنا کرد با فارابی، با صفی الدین ارموی، با عبدالقادر مراغی که بعداً در این زمینه هم من تحقیقاتی کردم، کار کردم، که در موسیقی سریال امام علی هم چقدر مورد استفاده قرار گرفت. و همه اینها برای من واقعاً الگو بودن و هستند. یعنی اینا تأثیراتی است که من از این بزرگان گرفتم و هیچ وقت نمیتونم زحماتشون رو نادیده بگیرم. یعنی همیشه برای من بزرگن، همیشه برای من معلمن. بعضی وقتا جالبه که به شاگردان خودم میگم، میگم الان که این حرف رو دارم به شما میگم، سن من از اون زمان او بزرگتر ها، ولی هنوز احساس میکنم که او بالا سرم هست، بزرگتر از من هست و دارم ازش چیز یاد میگیرم. این حس رو همیشه داشتم و هیچ وقتم ناراضی نیستم که داشتم. یعنی خواستم که واقعا یاد بگیرم.
شما با آقای سبا هم که تا آخرین
دفعه، سبا فوت شد سال 36 فوت شد و دیگه در آذر ماه 36، آخر آذر سبا فوت شد و من دیگه رفتم پیش آقای تجویدی، دیگه قول قراری که با هم داشتیم رفتم. و اون زمان آقای تجویدی جالب بود که میرفت پیش آقای حاج آقا محمد ایرانی که یک موسیقیدان پیشکسوت بود، و سبا پیشنهاد داده بود که برای اینکه تجربیات و معلومات به اصطلاح موسیقی قدیم ایران رو، ردیف موسیقی ایران رو خوب یاد بگیری و بفهمی، برو پیش حاج آقا محمد و پیش او کار بکن. و تجویدی هم میرفت از او یاد میگرفت و اینها رو نوت میکرد و به ما هم از روی همون زمان، یعنی ردیف دیگری رو به ما درس میداد، که این ردیف ها خوشبختانه جمع‌آوری شد و نوشته شد به وسیله آقای تجویدی. بسیار ردیف های با ارزشی هستند و نتیجه زحماتی است که او اون زمان کشید و به توصیه استاد خودش که سبا باشه عمل کرد و این چند کتابی که نوشته در زمینه موسیقی ایرانی یادگار اون دوران هست.
شما غیر از ویولون چه سازهای دیگه یاد گرفتید؟
من غیر از ویولون آنچه که در ارکستر نواختم هم ویولون بوده هم ویولا بوده. ویولا ساز بزرگتریه، کمی نسبت به ویولون ساز بزرگتری هست. در ارکسترها از این دو ساز استفاده کردم. برای کار آهنگسازیم بیشتر با پیانو کار میکنم و برای تدریس مثلا سر کلاس هستم، مسئله هارمونی هست، کنترپوان هست، بیشتر با پیانو این مثال ها رو میزنیم.
این تحول ذهنتون رو میتونیم بگیم؟
والا تحول که نمیدونم، یعنی گفتم من بعضی وقتا احساس میکنم هنوز اون کودکم. یعنی زیاد حقیقتش چیز نیستم بگم خیلی عوض، میدونم خیلی عوض شدم، عکسامو که نگاه بکنم لااقل از نظر چهره میفهمم چقدر تغییر پیدا کردم. ببینید یه تحولی که میتونم بگم روم خیلی اثر داشته، زمانی بود که عاشق شدم. خب ساز می‌زدم و خب این عشق یه عشق عجیبی بود، یعنی هیچ مثلا موقعی که آشنا شدم حدود 23-24 سالم بود که معلمش شدم، بعد حدود یکی دو سال که گذشت دیگه دیدیم نه دیگه باید بالاخره دست به کار شیم دیگه. بله. و خب زندگیم یه شکل دیگه ای به خودش گرفت، زود بود، یعنی من در واقع هیچی نداشتم جز یک چی بگم درآمد مختصری که از نمیدونم نوازندگی و کار تدریس و فلان اینا، نه خونه ای نه زندگی اینا فلان. ولی خب او هم میدونست، خب منم میدونستم، گفتم باد آباد حالا بزنیم بریم ببینیم چی میشه. خب میدونید یه احساس مسئولیت عجیبی بر انسان پیش میاد دیگه، یعنی مسئول احساسش خیلی مسئولانه تر میشه نسبت به این که دیگه این وظیفه رو بر عهده داره که هر جور شده این مسکن رو باید تهیه کنی، این لباس رو باید تهیه کنی، خوراک رو باید تهیه کنی، به هر حال باید کار بکنی و کار بکنی. خب یه دورانی بود که سخت بود، یه مقدار واقعا خیلی سخت گذشت، ولی به هر حال اون هم بد نبود، یعنی خوب بود و نوع زندگی به هر حال عوض شد، به یه شکل دیگه‌ای در آمد، از اون حالت بیخیالی دوران جوانی آدم بیرون میاد و دیگه مسئول میشه، مسئول بچه میشه، مسئول خانواده میشه. و خب خوشبختانه چیزی که وجود داشت امکان کار برام فراهم بود در منزل، یعنی حساسیتی نبود که چرا کار میکنم، چرا بیشتر نمیرسم، نمیدونم، یعنی از هر نظر موجبات آرامش و آسایشم فراهم میشد. و خب این هم یک دورانی بود که بهتر بتونم به کارم برسم. قطعا در موفقیت هایی که اگر وجود داره به دست آمده این مسئله نقش داشته، یعنی شاید اگر نبود یه خورده هرز می رفتم، یعنی واقعا به این صورت جمع و جور نمی شدم.
بله تو یه مجلسی هم که شما حضور دیدید، شاید برای شما بوده، آقای علی هاشمی و صدیق تعریف اینا راجع به همسرتون صحبت کردن.
ها ها.
خیلی تعریف و تمجید
بود. بله. خب همین جور بود، من در این کتاب شرح بی‌نهایت مفصل این مطلب رو نوشتم و چگونه آشنا شدیم، چگونه شد که به هر حال دیگه تصمیم به ازدواج گرفتیم و راه سختی که طی کردیم، مشکلاتی که داشتیم، موفقیت‌هایی که داشتیم، یعنی در اون کتاب خیلی زیاد واقعا دیگه شرح داد شده، عنوانش هم به هر حال خاطرات مشترک آزرم و فرهاد فخرالدینی است، عنوانش دیگه، یعنی شرح بی نهایت. بله.
محصول این ازدواج چند تا فرزند شد؟
عرض شود که 3 فرزند بود که متاسفانه فرزند دوم که دختر بود اون رو در یک عمل جراحی که در لندن داشتیم از دست دادیم، که اون هم باز میتونم بگم که یه مقدار، یعنی یه غمی در نهادم نهاده شد که هیچ وقت دیگه نتونستم اون رو کنار بگذارم. و این غبار، این مه، این فضا آثارم رو پوشاند همیشه، یعنی وجود داره. من یادمه که یه قطعه ای دارم به نام چهار مضراب چهارگاه برای ارکستر نوشتم، اینو زمانی بود که پیش سبا کار میکردم، خودم با ویولون میزدم، در عالم بیخیالی میزدم که بعضی وقتا مثلا بعدها البته خواهرزادم میگفت که این دایی مسیحیون که مثلا هی میگی مرن زنوز زنوز مرن درن درن بریم بلنگ، یعنی مثلا اونقدر تو بین زنوز و فلان شادی میکردی میدوید و فلان میکردی، مثل این که اون برای اون ساختی فلان کرد. خب این جست و خیز رو شما تو این قطعه احساس میکنید، وجود داره و قطعه مشکل و قشنگی هست، زیبا هست، گیرا هست و دائم هم خب اجراهای متعددی ازش داریم. اخیرا هم در شانگهای نوازنده خیلی خوبی داشتیم، نوزاد خیلی هم باز مورد تشویق قرار گرفت. به هر حال خب یک جالب هست که عرض کنم، قطعه دیگری ساخته بودم که در همین شانگهای نوازنده دیگری ساخت به نام بیاد جوانی، این هم سولیست دیگری میزد، اینم برای ویولون ارکستر نوشته شده. خب کاملا میشد اون دو مطلبی که عرض میکنم در این دو قطعه دید که اون اولی چقدر جست و خیز هست، چالاک هست، تحرک هست، و در دومی بیشتر غم و تفکر و تمرکز و آرامش و آسایش و یعنی اینها رو آدم میبینه، اون تحرکی که باید داشته باشه خب نداره. این یک حقیقتی از زندگی من هست، حقیقتی از تمام زندگی انسان هاست. یعنی انسان در واقع یه جورهای خودش رو داره تعریف میکنه، آنچه که در خودش اتفاق میفته و آنچه که در خودش احساس میکنه اونو داره بیان میکنه. هنر خالی از این مسئله نیست، هنر بیانه، بیان همین احساسات هست. یه وقت این احساسات شاده، خب آدم شاده، یه وقت با تحرکات لازم باید آمیخته بشه تا بیان بشه، تا یادآور اون خاطرات چالاکی و چابکی باشه. به هر حال من البته از حرکت نایستادم، ولی خب طبیعی است که دیگه از این دوران اون چالاکی، اون تحرک و اون چیزی که در زندگیم بوده که گفتم از کوه چگونه بالا می رفتم چگونه پایین می آمدم، اینها تقریبا دیگه کنار رفتن.
اون حادثه چه سالی بود؟
کدوم؟ این در سال 52 اتفاق افتاد، بهار 52.
بله. خب بفرمایید که
از دو بچه‌م هم یکی فرشاده که اون هم در آلمان الان ساکنه، یکم فرزاده که خب اینها هم هر دو متأهل هستن و زندگی آرام خوبی دارن، هر دوشون هنرمندن، بله هر دوشون در کار موسیقی هستن و مشغول به کار زندگی خودشون هستن.
وقت میشه بگین که موسیقی در روش زندگیتون چه تأثیری گذاشته؟
خب اصلا مثل این که از اول واقعا این جور بوده که حرف اول رو تو زندگیم بزنه، یعنی مهمترین چیز برام موسیقی بوده، خیلی برام مهم بوده و نمیدونم، یعنی یادم میاد که مثلا واقعا یه قطعه رو که میپسندیدم به قدری زود این رو یاد می گرفتم، یعنی به قدری آسون بود این برام که شاید برای خیلی خیلی مشکل باشه ها، ولی برای من به قدری آسون بود فراگیریش، یادگیریش، که قابل مقایسه با اون چیزهایی که نمیتونستم یاد بگیرم نبود. موسیقی خیلی سخته، ولی خب وقتی آدم با میل این کار رو انجام میده، با عشق این کار رو انجام میده، خیلی آسون میشه. خیلی کار مشکلیه، خیلی کار سختیه. واقعا من یک مثال براتون بزنم، یک نوازنده وقتی انگشتاش بر روی ساز میغلطه، این انگشت اگر در یک نقطه یه میلیمتر این ور اون ور باشه میگن بد زد، میگن خراب کرد. و در حالی که آدمایی داریم که بسیار حکیمند، بسیار عالمند، سخنورند، ولی بارها دیدیم که وقتی حرف میزنن توپاق میزنن، نمیدونم بعضی وقتا شده که سین رو شین تلفظ کنن. در موسیقی اینا مجاز نیست، یعنی نمیشه یک نوتی رو یک نوت دیگه به جاش زد، باید حتما همون نوت نواخته بشه. خیلی کار سختیه. همین مسئلهی که شما ساز خودتون رو کوک میکنید، میدونید چه اتفاق میفته؟ مثلا فرض بفرمید که موقعی که میگن که لا 442 فرکانسشه، یعنی در یک ثانیه 442 تا این حرکت رفت آمدی داره، ما این رو وقتی 4 تیونر که هست میفهمیم و میگیم مثلا کمه، مثلا 440. این دو رو حس میکنیم که کمه، تیونر رو میذاریم میگیم دیدی کمه، دیدی دوتا کمی، یا 443 مثلا، یه دونه زیادی، یه خورده کم کن، کوک درست کن. چشم این دقت رو نداره، یعنی شما 440 سانتیمتر رو با 441 سانتیمتر ممکنه نتونید تشخیص بدید کدومش با کدومه. گوش این رو میفهمه و خیلی واقعا دستگاه سنجش عجیبی هست. و خب دنیاییست اصلا آقای انوار، حکایتیست. یعنی وقتی آدم نمیدونم وارد این دنیا میشه که چگونه کار میکنه، جسارت نشه، نمیخوام واقعا وارد، چون اصلا در تخصص من نیست. این که میگن نمیدونم الهام میشه، زیادم بی ربط نمیگن، یه سرش یه جای دیگر هست. یعنی اونجوری نیست که آدم یهو دست به یه ملودی پیدا میکنه، این همینجوری میاد. و این از کجا میاد؟ توجه میکنید؟ یعنی سوالیست که همیشه برای ماها جواب نداره که چطور این همه، ببینید صداها و این همه وجود دارن، چطور میشه آدم احساس میکنه به دنبال این صدا باید اون صدا بیاد، به دنبال اون یکی اون صدا بیاد، و مغز همینجوری اینا رو پشت سر هم قرار بده و یک قطعه موسیقی رو ببینیم شکل بگیره. در کار آهنگسازی فراتر هم میره، یعنی آدم یه همزمان این که داره اینو میگه، خب ساز دیگه چی بگه، اون با چه صدایی بزنه، اون چگونه بزنه. مثلا فرض بفرمید یک نیزاری رو میبینید داره اینجوری میلرزه، تو ذهنت صدا میده، یه چنین چیزی رو میشنوی، بعد یه تمی به نظرت میرسه، حالا این تم خودش چگونه به وجود میاد. حالا تو فیلمی مثلا بعضی اختا با فیلم آدم اینو میبینه، یعنی با تصویر میاد این رو چی، یه وقت این تصویر رو شما بدون دوربین میبینی، یعنی خیلی عظیمتره به نظر من ها. یعنی اون تصویری که آدم در ذهن خودش میبینه خیلی دنیای وسیعیست، مه کادر نداره، توجه میکنید؟ یعنی نمیارن بگن که در این کادر اینو بگنجونین، خیلی وسیع‌تر این رو میبینه. میبینه در مقابل این دو چیز متفاوتن ولی کاملا با هم دیگه هارمونی دارن، تناسب دارن، به هم دیگه میخورن. اینن شباهت هاییست، مثلا نگین با انگشتر به هم میخورن، توجه میکنید؟ هر چیزی با هر چیز دیگه نمیخوره. حالا اونقدر آسون نبوده که نگین رو بر انگشتر سوار بکنن، اونقدر مثال زیادی نداریم که بگیم اینها هست، ولی در موسیقی این دائم داره اتفاق میفته که چه صدایی بر چه صدای دیگر مثل یک نگین قرار بگیره. و بسیار مهمه، یعنی امیدید این حالت به شما ضمن این که دارید رانندگی میکنید دست میده، ضمن این که مثلا دارید دوش میگیرید این حالت بهتون دست میده. خیلی هم ریاضیه هم نیست، یعنی یه وقت هست که ریاضیوار جلو میری خشکه، موقعی روح میگیره که احساس غلبه کنه بر اون ریاضیات. بسیار کار دقیقی و محاسبات داره. یعنی شما در یک صفحه پارتیتور که سازبندی سازهای مختلف هست، تمام حرکات انگشتان دستهای نوازندگان رو ثبت میکنید که اینا یکی مثلا اینجوری داره حرکت میکنه، یکی داره اینجوری حرکت میکنه، حرکات متفاوتن، ولی تمام این نوت‌ها جای معینی دارن. مثل یک آرشیتکتوری که دقیقاً میدونه که اینجا کجای نمیدونم سالن، کجای آشپزخونه است، کجای حیاط، کجای دیوار اتاق خواب چیه، فلان اینا رو دقیقاً جاش رو میدونه و این ور اون ور نمیکشه. این نوت‌ها هم همون با همون محاسبات سر جای خودشون نوشته میشن. بسیار کار دقیقی هست.
حالا بفرمایید که شما، چون بحث زندگی خصوصیتون بود، بین کارتون و زندگی خصوصیتون، یعنی شما با حجم کاری که در گذشته داشتید و زندگی شخصیتون، این دوتا رو با هم دیگه چجوری تعادل برقرار میکردید؟ یعنی آیا اون به این میچربید؟ آیا این مثلا این توازن بین کار حرفه‌ایتون و زندگی شخصیتون چطور
برقرار میشه؟ بعضی وقتها برای من یه چیزهایی با تلگرام میفرستن که حیرت میکنم. مثل زمانی بوده که یه کاری رو خودم کار کردم، تنظیم کردم، با ارکستر اجرا کردم که اصلا تو ذهنم نبوده. یعنی اصلا نه نوتشو دارم، نوت مونده رادیو، نمیدونم، نه اصلا یادمه که کی این آمده خونده. بعد میبینم یه خواننده معروفی هم خونده مثلا و یک سالی مثلا این کار رو انجام دادم. مجموعه کارهایی که انجام دادم میتونم خیلی ساده بیان بکنم که حجمی بیان بکنم که چقدر نوشتم. در کنار هم که قرار میدم تقریبا برابرم، یعنی از نظر تعداد کیلویی بخوایم حساب کنیم یا وزن کنیم، یعنی ترازو بذاریم بگیم این نوت‌ها رو وزن کنیم ببینیم که چقدره، بعد بگیم خب حالا مال این زمان رو، بعد از نمیدونم اون شکلی که آدم احساس میکنه متحول شده، یه مقدار شکلش عوض شده، یه نوع کارش عوض شده، اون هم کم نیست. یعنی باز جالبه که بعضی وقتا انسان رجعت به گذشته میکنه. چگونه؟ من یه کاری دارم، یادم میاد که موقعی که بنان فوت شد، آقای مشیری یه شعری نوشت، در کنار هم قرار گرفته بودیم در زمانی که شاید چهلوم بنان بود اگر اشتباه نکنم، گفت راستش من برای بنان یه چنین چیزی گفتم، ترانه های معروفش رو یاد کردم، میشه یه چیزی بسازی که وقتی به این ترانه ها میرسیم عیناً همون جوری صدا بده؟ من نگاه کردم دیدم آره میشه، گفتم آره میشه، و با عنوان یاد یار مهرمان منتشر شده. خب این در واقع در زمانی نوشته شده که در واقع من اون مراحل جوانی رو پشت سر گذاشته بودم، ولی به یاد اون دوران نوشتم. یعنی رنگ و بوی اون دوران قبلیم رو دوش باز میشه حس کرد. یعنی میتونیم دوباره ببینیم که خب همون جوری که کار کرده بودم به همون صورت باز هم کار کردم. آقای انبار خیلی فرق نمیکنه انسان به نظر من. در مورد هر حال عادت دارم که کتاب بخونم و خب یه وقت هست که دنبال یه شعر میگردم، خب دنبال نمیدونم شعرهایی که فکر میکنم چیزی باید پیدا بکنم به کتابهاشون مراجعه میکنم، به دنبال اونها میگردم، حالا چه از متقدمین باشه چه از متأخرین باشه. بله. و در مورد کتاب هم اصولاً از جوانی هم عادت داشتم بخونم و هنوزم که هنوزه به هر حال در روز چند دقیقه ای باید مطالعه بکنم.
تو این شعرا جدید کدوم شعر بیشتر شما رو جذب خودش میکنه؟
در بین کسان، خب من با اکثرا دوست بودم و آشنا بودیم و با هم به هر حال، خب از دو تاشون که کاملا خیلی با هم زندگی کردیم، آقای فریدون مشیری و ابتهاج، که خب کارهای مشترک هم با هم داریم، و خب کسان دیگری هم بودند که قطعا تأثیر گذارن، مثل اخوان سالس، مثل نمیدونم شاملو، عرض شود که خب همین ها دیگه، اینایی که دیگه دور برمون بودن، با هم بودیم و یه مقدار، مثلا سه کار مشترک با شاملو دارم که در آمده شعرش خوب، شعرهای حافظ و مولوی و نیما رو خونده که موسیقیش مال من هست.
خب بفرمایید که مثل که یه مدت هم یا هنوز هم شاید الان هم هستی عضو شورای موسیقی هم هستی؟
عضو شورای عالی موسیقی خانه موسیقی بودم و هستم دیگه، زیاد حقیقتش دیگه دل دماغ این کارا رو هم دیگه ندارم، راستش ظاهرا اسمن هستم، آقای شجریان و من هر دو الان کناریم، یعنی در واقع.
خب حالا من میخوام برگردم متمرکز شم رو خود کاراتون. شما یک از کارهایی کردین راجع به ساز تنبور هم یه کارهایی کردین.
بله.
میشه بگین رو ساز تنبور چیکار کردین؟
هر شود که تنبور خراسان رو، پرده بندیش رو فارابی در کتاب موسیقی کبیر تشریح کرده. دکتر برکشلی هم در این زمینه کار کرده بود و مقاله خیلی مفصلی هم در این زمینه داشت. خیلی دوست داشت که یک نفر پیدا بشه تا این تنبور رو بسازن و عرض شود که ببینن که این تنبور با سازهای امروز ما مثل تار و ستار از نظر پرده هایی که بر روش هست چه تفاوت هایی داره، چگونه هست، صداشو بشنون. یک روز گفت که من خیلی دلم میخواد یک نفر این کار رو انجام بده. من گفتم من انجام میدم. پشت میزش نشسته بود، منو صدا کرد. خب من جوان بودم اون زمان. سه تا از موسیقیدانانی که قبلا شاگردش بودن و چهره های شناخته شده بودن در موسیقی ما، گفت این سه نفر با هم هم نتونستن این کار رو انجام بدن، تو تنهایی میخوای انجام بدی؟ گفتم من میتونم دکتر. گفت خب پس بکنید. دستور داد، یه تنبور به من دادن و گفت مشغول شو. و من خب البته سخت بود، آسون نبود واقعا، تمام با چیزهایی که زیاد تمایل نداشتم سر و کار داشتم، مثل لوگاریتم گرفتن و نمیدونم با ریاضیات و این مباحث، ولی خب دیگه خودش بهمون درس داده بود و شاگرد خوبی هم بودم و یاد گرفته بودم و مشغول شدم و این کار انجام شد. و دکتر برکشت خیلی خوشحال شد و یه آگهی هم در روزنامه داد که در فلان روز این سخنرانی، این کنفرانس اجرا میشه، که در زمانی بود که هنوز درس میخوندم در هنرستان، در هنرکده، در هنرستان عالی موسیقی به اصطلاح. و جالبه که اونجا سوال میکردن که خب مثلا بر روی این تنبور میشه شور زد؟ من میگفتم بله و میزدم، میگفتم اینم شو. میشه نمیدونم بر روی این همایون زد؟ میگفتم بفهمید اینم پرا. چیزی که مهم بود که برای دکتر برکشلی و خودم خیلی حائز اهمیت بود این بود که موسیقی ما از زمان فارابی که اون زمان حدود 1000 سال فاصله داشت تغییر چندانی نکرده و نتیجه‌ای که میتونستیم بگیریم این بود که موسیقی ما ادامه همون موسیقی ساسانیان هست و نمیشه وقتی در 1000 سال تغییر پیدا نمیکنه در 400 سال چطور ممکنه عوض شده باشه. بنابراین و من هنوزم این اعتقاد رو دارم در زمین، نه تنها در مورد موسیقی بلکه در مورد زبان اینها هم من این نظر رو دارم که چیز ساده ای نیست عوض کردن نمیدونم موسیقی، عوض کردن زبان که به راحتی میسر باشه بگن که نمیدونم اینو راحت میشه تغییرش داد، که متاسفانه بعضی ها خیلی راحت میگن فلان مطلب در من 20 سال اینجور شد زبان واسه. این نمیتونه باشه، موضوع شکل دیگری داره. نه هنر رو میشه به این سادگی عوض کرد، نه زبان رو میشه به این سادگی عوض کرد. اینا چیزهاییست که ریشه های خیلی عمیق داره و برای من هم بسیار حائز اهمیت بود و من رو علاقمند کرد که به مباحث دیگر موسیقی قدیممون بپردازم. و تازه فهمیدم که خب ما خیلی تعریف‌های خاص خودمون رو در موسیقی داریم. ببینید به ما چگونه موسیقی یاد دادن؟ به ما وقتی موسیو لومر فرانسوی با ناصرالدین شاه میاد اینجا در دارالفنون مدرسه موسیقی نظام رو دایر میکنه، میان موسیقیدان‌های ما مثل درویش خان و دیگران در این کلاس‌ها چیکار میکنن؟ میرن شرکت میکنن، شاگرد موسیقی لومن میشن. موسیقی که خودشون بلد بودند حالا تعریفش رو از زبان یک فرانسوی یاد میگیرن که تعریف بکنن موسیقی چی هست. و ما تعریف‌های دیگری داریم، ما تعریف‌هایی داریم در موسیقی خودمون که نوعش فرق میکنه، اصلا متفاوته، دیدگاه فرق میکنه. مثلا در موسیقی اروپایی به ما میگن که زمانها رو که میخوان یاد بدن، ریتم رو که میخوان به ما یاد بدن، خب میگن که بزرگترین نوتی که مطرح هست نوتی گرد هست. نوتی گرد رو 2 قسمت میکنیم میشه سفید، سفید رو باز 2 قسمت میکنیم میشه سیاه، سیاه رو 2 قسمت میکنیم میشه چنگ، چنگ رو 2 قسمت میکنیم میشه دولاچنگ، سلاچنگ، چارلاچنگ. این تقسیماتی رو به ما اینجوری یاد میدن، یعنی از کل به جز میرسیم. ولی در تعریف های که در موسیقی ایرانی هست از جز به کل میرسن، یعنی کوچکترین واحد زمان رو تعریف میکنه از ابتدا. توجه میکنید؟ یعنی خیلی فرق میکنه، اساس کار اصلا شکل دیگه ای به خودش میگیره. خب اینا
تئوریه دیگه، تئوری ما بحث تئوریک داریم.
بله بحث تئوریک، منتها آخه ببینید چیزهای دیگه هم خیلی پیامد داره. یعنی وقتی میاد میگه که شما ضرب هاتون عبارت از این هاست، نوع تعریفش فرق میکنه. میگه مثلا ضرب های شما هست تن، ددن، رددن. خب اینها فرق داره با تعریف هایی که اروپایی میکنه. میگه نمیدونم میزان ممکنه 2 ضربی باشه، هر ضربش مساویه 2 تا سیاه باشه، ممکنه 3 ضربی باشه، هر میزانش 3 تا سیاه باشه، 4 ضربی باشه، هر میزانش 4 تا سیاه باشه. اینجوری به ما در موسیقی قدیم ایران تعریف نمیشه. یعنی در یک میزان ممکنه از ضربهای مساوی و نامساوی همزمان استفاده کنید. توجه خیلی فرق میکنه. اینه که خب من در کارهای خودم از اینها استفاده میکنم، اینه که شکل دیگه‌ای به خودش میگیره. یعنی حقیقتاً میخوام بگم، یعنی موسیقی که 1000 سال پیش یک موسیقی قدیمی هست الان میشه یک موسیقی نو، یه بردار.
همین ترتیب وارد موسیقی کار عبدالقادر مراغی شدیم.
بله ببینید عبدالقادر آدم عجوبه عجیبی بوده، بالاخره نسبت به زمان خودش داریم میگیم. دانسته های خودش رو در 2 کتاب که به نام مقاصد الالحان و جامع الالحان نوشته، یعنی اول جامع الالحان نوشته بعد خلاصه کرده به نام مقاصد الالحان، یه شرحی بر کتاب ادوار صفی الدین نوشته که ادوار صفی الدین هم بسیار کتاب مهمی است در موسیقی. عبدالقادر در واقع از زبان عربی که صفی الدین نوشته اینه به زبان فارسی برگردونده، به زبان فارسی می نویسه و خب شرح میده که اینجا چی داره میگه. خیلی از اون ابهاماتی که در موسیقی ما وجود داره روشن میکنه که برای خیلی ها این نامفهوم بوده. یک آهنگی داره که در اونجا این چیز میکنه، این رو به اصطلاح با حروف ابجد و با شماره به اصطلاح نقرات زمانها رو با عدد و نوت‌ها رو با حروف ابجد نوشته. این حدود 300 سال پیش موسیقیدانان مهم دنیا در این مورد کار کردن که ببینن این آهنگ چه جور آهنگی بوده. خیلی کار کردن در بلژیک، در فرانسه، در ترکیه، در چک و در ایران و اخیراً هم در آمریکا. هیچ کس موفق نشده اینو کامل در بیاره. شعریست که شعر مال زمان حضرت محمده. کل صبحن و کل اشراق، تبک عینی به دمع مشتاق، قد لسعت حیت الهوا کبدی، فلا طبیب لها ولا راقی، الا الحبیب الذی شقفت بهی، فعنده رقیتی و تریاقی. خب عبدالقادر این رو اولا نوت نویسیش رو میگه چه جوریه، به زبان فارسی خودش برمیگردونه. قد لسعت حیت الهوا کبدی، زد مار هوا بر جگر غمناکم، سودی نکند فسونگر چالاکم، آن یار که عاشق جمالش شدم، هم نزد وی از رقیه و تریاکم. خب این آهنگ رو خیلی خواستن در بیارن ولی کشفش نصیب من شد. این شانس در نتیجه این که وارد این دنیا شدم. خب کی منو وارد این دنیا کرد؟ دکتر برکشلی در حقیقت من رو وارد این دنیا کرد. خب وقتی بهش گفتم که من آهنگ عبدالقادر رو کشف کردم، خودش هم حیرت کرد، زنده بود هنوز و بالاخره اینو در آوردم. خب نمونش رو شما در موسیقی امامعلی شنیدید که چگونه خوانده شد، چگونه اجرا شد. آهنگ های دیگری هم به عبدالقادر منصوب هست، منتها شفاهی، معلوم نیست مال اون هست یا نیست. این مستنده، این چیزیست که به دستخط خود عبدالقادر ارائه شده، یعنی مستندترین موسیقی قدیمی ما همین آهنگیست که در اونجا استفاده شده.
این از موسیقی عبدالقادر اونج که نوشته شده، غیر از این کاری که شما کردین، هیچ اثر دیگه که مدعی این باشه که این کار عبدالقادر یا شبیه او هست در نیامده؟
نه، از عبدالقادر قطعاتی هست در ترکیه منتشر شده. لحن موسیقی کاملا موسیقی ترکیه است، اصلا متفاوته با این قطعه. توجه میکنید در اینجا حتی اون میدونید که عبدالقادر دو سال پیش تیمور لنگ در سمرقند به سر میبره، یعنی تأثیر اون موسیقی اون ور رو هم آدم یه مقدار در این آهنگ احساس میکنه. در یه جا در موسیقی ترکیه که به اصطلاح به نام عبدالقادر معروف هست و شفاهی هست، یعنی مستند نیست که سینه به سینه منتقل شده، سینه به سینه منتقل شده. خب آدم با این که مقایسه میکنه میبینه که چقدر متفاوت هست، نه تنها در این مورد بلکه در موارد دیگر از این موسیقی، از این موسیقی قدیم ایران، از این تئوری. این تئوری رو تبدیل به موسیقی کردم. توجه میکنید مثلا کنسرتو تاری که نوشتم مملو از این دورهای ریتمیکی است که در گذشته ما داشتیم، الان هیچ کس نمیدونه چی هست. مثلا این از اون چیزهایی است که رامز قلیف زده، خوب زده و
با تار زدن دیگه.
با تار و بله ارکستر با هم دیگه با رهبری خودم در کنسرت در تالار وحدت اجرا شده.
خب شما الان ما خب دیگه از مثلا غیر از رفت و خاطر مراقب مثلا فارابی و اینا که موسیقی دان بودن ما هیچ اثری
ندارم. اثر شنیداری هیچ کدوم اینا ندارم. فقط فقط صفی الدین و ارموی او هم یه چیزی نوت اینجوری داره که به روشنی و به شفافیت کار عبدالقادر نیست. البته میشه حد زد تو کتاب الادوارش هم هست، اونم در موقعی که در دانشگاه تهران درس میدادم با بچه ها نوت نویسی کردیم و یه نمونه هایی دادیم و به هر حال اونم حال هوای خودش رو داره، ولی هیچ کدومشون مثل این آهنگ عبدالقادر منسجم نیست.
خب حالا ما برگردیم راجع به خود آثارتون. خسته نشدید؟
نه نه، ببینید یه نکته ای هست عبدالقادر، بذار حیف اینا میمونه تاریخ دیگه. ببینید عبدالقادر در این مورد حتی در مورد این آهنگ دو سه تا تحریر ارائه میده. اونجایی که مثلا میگه که الا الحبیب الذی شقفت بهی ها 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 فعنده رقیتی و تریاقی. همین رو جای دیگه میگه با این تحریرم میتونی بخونی یا فعنده رقیتی و تریاقی. توجه میکنید؟ یعنی حتی روی این تحریرها هم میگه با این تحریرم میتونید بخونید. بله، با دو سه تا تحریر این رو و همه اینها رو من در، البته اینها چاپ شده در دانشگاه تهران، چاپ شد در چند جای دیگه هم چاپ شده و اخیراً هم مجموعه مقالات هم آماده چاپه، باز چاپ خواهد شد که به صورت مکتوب باز در دسترس قرار بگیره. اینها چیزایی است که در ترکیه نوشته شده. 60 سال پیشم که من خودم دانشجو بودم اینها رو دیده بودم. مال عبدالقادر هست، مال دده افندی هست. اینا چیزایی است که اون زمان در ترکیه چاپ شده منسوب به عبدالقادر مرابعی است، ولی لحن کار کاملا نشون میده که یا اونقدر منحرف شده، تحریف پیدا کرده، عوض شده. اصلا موسیقی کاملا موسیقی ترکیه‌ایه. این حالت رو شما درش نمیبینید.